آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی
محمد. فرج
محمد.
بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه ولایت. بعد از بررسی مفردات آیه شریفه، بررسی شأن نزول هایی که ادعا شده است در ذیل آیه رو مورد بررسی قرار دادیم تا در نهایت ببینیم که کدوم یک از این شأن نزول ها تطبیق علمی و عملی با مفهوم خود آیه شریفه دارد. کلماتی رو از فخر رازی نقل کردیم خدمت دوستان و سروران. در این جلسه یک کلامی رو از روح المعانی آلوسی خدمتون عرض میکنیم و به نقد و بررسی اون میپردازیم. آلوسی در تفسیر خودش جلد ششم صفحه 150 اشکالی میکنه به اجماع، اجماعی که به هر حال ادعا شده است در ذیل آیه شریفه. اشکال ایشون این هستش: انا لا نسلم الاجماع الا نزول حافل امیر کرم الله تعالی وجهه. میگه ما نمیپذیریم که اجماعی بر نزول آیه شریفه نسبت به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه و کرم الله وجهه بوده باشد. فقد اختلف علماء التفسیر فی ذلک، فروا ابو بکر النقاش صاحب التفسیر المشهور عن محمد الباقر رضی الله تعالی عنه انها نزلت فی المهاجرین و الانصار. او چنین ادعا می کند و می نویسد که اختلاف کردن علمای تفسیر در این مطلب. پس روایت می کند ابوبکر نقاش صاحب تفسیر مشهور از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه که همانا حضرت فرمودند که این آیه نازل شده است در مورد مهاجرین و انصار. و قال قائلون، شخصی در محضر حضرت امام باقر خطاب به ایشون عرضه داشت: نحن سمعنا انها نزلت فی علی کرم الله تعالی وجهه. ما شنیده ایم که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است. فقال امام سلام الله علیه هم منهم، علی ابن ابی طالب یکی از مهاجرین و انصار است. یعنی انه کرم الله تعالی وجهه داخلون ایدن فی المهاجرین و الانصار و من جملتهم. تعبیر آلوسی این است که یعنی علی ابن ابی طالب کرم الله تعالی وجهه داخل است در مهاجرین و انصار و من جمله اینان است. و اخرج ابو نعیم فی الحلیه عن عبد الملک ابن ابی سلیمان به سند تا وجود مقدس امام باقر رضی الله تعالی عنه ایضا نحو ذلک. آلوسی در ادامه کلامش میگه ابو نعیم هم با سند این مطلب رو از امام باقر نقل میکنه. بعد نهایتا نتیجه‌ای که میخواد بگیره آلوسی این هست که هذه الروایه اوفق به سیاق الجمع فی الآیه. اگر ما بخوایم این شأن نزول رو بپذیریم، موافق هستش با صیغه جمعی که در آیه هست و مراد الذین آمنوا باید جمع باشه. این مطلب کلام آلوسی است. در ادامه باز ایشون میگه که روا جمع من المفسرین عن عکرمه انها نزلت فی شأن ابی بکر. خب کلام آلوسی نقل شد، اما بررسی کلام او، اول من از آخر شروع میکنم بعد وارد کلام اول و ابتدایی اون میشم. اینی که اون مینویسد و روا جمع من المفسرین ان اکرمه انها نزلت فی شأن ابی بکر، که جمعی از مفسرین نوشتند و قائل شدند که این آیه در شأن ابی بکر هست بنابر نقل اکرمه. ما شخصیت اکرمه رو در جلسه قبل بیان کردیم، متعرض شخصیت او شدیم، متعرض این کلام روح المعانی آلوسی هم شدیم در تفسیر. لذا در این مورد ارجاعی داشته باشین، مراجعه‌ای داشته باشید به جلسه پیشین که اکرمه از خوارج است، کذاب است، ثقه نیست، احمد حنبل او رو نمیپذیرد، مالک او رو نمیپذیرد، شمس الدین ذهبی در سیر و علام النبلا، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی و دیگران از رجالیین در مقام رد اون کلمات فراوانی دارن. و گذشته از این که او یک تابعی هست، کلام او در عدل کلام صحابی نمیتونه باشه. اینه که در مورد این فرازه از کلام آلوسی مراجعه میفرمایید به جلسه پیشین. اما در مورد کلمات ابتدایی اون مینویسد که ما نمیپذیریم که اجماع و اتفاقی بر این بوده باشد که شأن نزول آیه ولایت علی ابن ابی طالب است. بعد برای اینکه اجماع رو بشکنه به کلام ابوبکر نقاش و کلام ابو نعیم اصفهانی در حلیه استناد میکنه. چند تا نکته اینجا هستش. نکته اول این که وقتی که ما مدعی میشیم مفسرین اجماع دارن بر اینی که شأن نزول آیه ولایت در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، به این معناه که عده‌ای از مفسرین قائل شده اند که تنها شأن نزول آیه همین است و بس. عده دیگر از مفسرین در کنار شأن نزول های دیگر این شأن نزول رو هم نقل کرده اند. پس در مقام نقل یک اتفاق بین جمیع مفسرین وجود داره، چون اونهایی که اعتقاد دارن این آیه در شأن علی ابن ابی طالب هست، چون اونهایی که اعتقاد ندارن این آیه در شأن علی ابن ابی طالب هست. مثلا فخر رازی در تفسیر خودش از باب نمونه عرض میکنم، چون بررسی کردیم در جلسات پیشین از این جهت متعرض میشم. فخر رازی نمیپذیرد در انتها و در آخر کلام وقتی جمع میخواد بکنه مطلب رو، مثل ابتداء کلام خودش نمیپذیرد که الذین آمنو شخص معین بوده باشد و هو علی ابن ابی طالب باشه، بلکه او میگه که عامه المؤمنین است. اما به عنوان یک نقل که یکی از نقل قولها در شأن نزول آیه هو علی ابن ابی طالب و هو شخص معین باشه، مراد از الذین آمنو، در همین مقام بیان این رو داره. لحاظا یکی از احتمالاتی که بیان کرده است در ذیل آیه شریفه ولایت شأن نزولی است که مربوط به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میشه. دیگران از مفسرین اهل سنت هم همچنین، طبری هم و همچنین مفسرین اهل سنت، محدثین اهل سنت، مورخین اهل تسنن، اینها نقل میکنند که همچین شأن نزولی وجود داره. در مقام اصل نقل یک اتفاق و اجماعی هست. حالا در این که نمیپذیرن ادعی و مطلب دومی است، اینی که ما مدعی میشیم اجماع هستش در نقل و بیان شأن نزول آیه ولایت برای علی ابن ابی طالب، در اصل نقل یک اتفاق وجود داره. این نکته اول. نکته دوم این هستش آقای آلوسی، شما در برابر مذهب امامیه داری استناد میکنی به ائمه امامیه، وجود مقدس امام محمد باقر سلام الله علیه و سلام خدا بر آبا و اجداد طاهرین حضرتش و اولاد معصوم حضرتش، امام پنجم شیعیان هست، امامیه امامت او رو قبول دارن. شما در برابر اندیشه امامیه که امامیه معتقد است تنها و تنها شأن نزول آیه در زمان نزول آیه متوقف است علمن و عملن و مفهومن با آیه شریفه فقط بر علی ابن ابی طالب، داری استناد میکنی به کلام ائمه شیعه، اما یادتون رفته که در مقام بحث، در مقام تخاصم، در مقام مناظره، در مقام احتجاج از مسلمات اندل خصم باید استفاده کرد. شما اگر حدیثی رو از امام باقر سلام الله علیه میخوای نقل کنی که حضرتش سلام الله علیه فرموده باشن مراد از الذین آمنوا عامه المؤمنین است یا جمع من المؤمنین من دون علی ابن ابی طالب یا جمع من المؤمنین که علی ابن ابی طالب هم جزء اون بوده باشد، باید به کتابای شیعه استناد بدین. از کافی شریف باید مطلب بیانی، از کتب مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی باید مطلب بیاری، از کلام علامه هلی و سید ابن طاووس باید مطلب بیاری. اینا که اساس شیعه رو در کلمات اینها میتوان یافت. شما استناد میکنی به حدیثی که ابوبکر نقاش در تفسیر مشهور و معروف خودش نقل میکنه. ابوبکر نقاش برای ما سند نیست. اگر هم ما به ابوبکر نقاش استناد میکنیم در برابر شما، چون ابوبکر نقاش از علمای شما هست، رجالین شما رو توصیقش کرده اند، یکی از منابع علمی شما ابوبکر نقاش و کتب او و تفسیر او هستش، اما برای من امامیه شما میخوای کلام از امام محمد باقر بیاری، میرید در کتابای خودتون حدیث انتخاب میکنی. وقتی علمای شیعه امامیه میخوان در برابر مذهب اهل سنت اقامه دلیل کنند، استناد به صحیح بخاری میکنند، استناد به صحیح مسلم، صحاح، مسانید و معاجمی که اندکم معتبر هست میکنند. اصلا این کار شما جنبه علمی نداره آقای آلوسی. بر میزان علمی اینجا مش نفرموده اید، لازم کلامتون حجیت علمی ندارد و این روایت هم برای ما اعتباری نداره، چون در کتابهای شما نقل شده است. روایتی که از ناحیه ائمه ما بوده باشد، اگر علیه ما بخواد به کار گرفته بشه، باید سندش در کتابهای خود ما بوده باشد، بزرگان خود ما نقل فرموده باشند. این هم اشکالی که نسبت به آلوسی هست در این کلام. و عجیب اینه که آلوسی وقتی این حدیث رو نقل میکنه میگه هذه الروایه اوفق به سیاق الجمع فی الآیه، اوفق این هستش، موافق تر این هستش. پس اگر موافق تر این هستش، دیگه صیغه جمع نمیتونه اطلاق بر مفرد داشته باشه. پس اون کلام بعدی و انتهایی شما که میفرمایید و روا جمع من المفسرین ان اکرمه انها نزلت فی شأن ابی بکر، اون کلام شما صلاحیت علمی خودش رو از دست میدهد، چون مفردی است که قرار است بر جمع اطلاق شود. این اشکالاتی هستش که برهان در این کلام روح المعانی آلوسی وارد هست و به مناسبت ما معترض اون شدیم. ادامه بحث انشاءالله به بررسی شأن نزول های دیگر در جلسات آتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل